بسم الله الرحمن الرحیم. فقه حکومتی استاد موسوی، جلسه 261، 20 اردیبهشت 1401.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل وجهك الفرج واجعلنا من خير اعمالنا من الصالح والمستشارين بين يديك. اینو پاک کنم دیگه. آره
خواهش
میکنم. خب دوستان، ما توی بررسی این نگاه المعالم فی التاریخ دیدیم که ایشون تأکید ویژه‌ای کرد بر امت سازی، الگو سازی، و این که تا این نباشه بقیه اتفاقات بی‌فایده است. حتی نظریه پردازی و اینا رو ایشون متأخر دونست، گفت بحث نظریه و اینا فایده نداره، ما بریم سراغ امتسازی. برای اون کار نظری هم کردیم، فکر کردیم، ولی مهم اینه که اون امت رو بسازیم. حالا ایشون هم منظورش از امت هم خیلی امت پر عرض و طولی نیست. در همه حدی که من تو مکه یه چیز رو درست کردیم، بعد رفت تو مدینه یه شاکله اولیه گرفت، یعنی همین یه پایه اولیه پدید اومد دیگه، بعد پروژه شما رنگ و بوش تغییر میکنه. خب حالا دوستان کیا تصویر دارن از امت سازی و جماعت سازی؟ تعبیر دقیق تر جماعت، اون تصویری که اینا دارن با کنم میگم
از تصویر اینا تصویر داریم.
کی میدونه که اینا منظور وقتی که میگن امت یعنی چی؟ من کلمه جماعت رو گفتم که راحت تر شما بفهمید.
یه چیزایی
تو
اطلاس صفحه
کنم
که
امت جماعت
شیوهای کاری شما.
خب بگین بگین دوستان. بگین 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 آقا، من میخوام بشنوم امت چه تیپ چیزیه. امت سازی یعنی چیکار کردن؟ الان شما همین الان بسم الله همین الان میخوام امت سازی بکنی، چیکار میکنی؟
خود یه امام بعد چی چیزی
میگه مثلا این محبت در واقع از یه جمع هویت دارم که ماموریتی دارم، ماموریتشون رو امام میدونم و حال کارم کارم هستم
ته جماعت و امت رو هنوز حس نکرد. معنی جماعت سازی یه جوهره داره، یه چیزی داره. آها نه اصلا کلن اینا امت رو با جماعت یکی میکنن. شما دارین یه قرائت کاملا ایرانی غیر جماعتی رو تحمیل میکنیم به تصویر جماعتی. بعدی دو سپا و اینا جماعت نیست، تشکیلاته. آفرین، از اینجا شروع کنیم. یک زیست اجتماعی، آفرین، بریم جلو.
مثل شبیه این گردگویستا باید شبکه باشه و
نه
همه 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 همه
همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه همه
اخوانی ها هست هم دیگه
دیگه حالا جماعت هست بعدش جماعت اول بگیم که امت رو با جماعت بفهمیم.
جماعت همون زیر ساخت و خوبتی رو
آفرین. آقا ده نفر آدم تصویر بکنیم، ده تا خانواده ایم. ما میخوایم جماعت بشیم چیکار میکنیم؟ اولین کاری میکنیم یه ارتباط برادرانه بین ما فراهم میشه، بعد این جماعت ها با هم دیگه ببینیم چجوری زندگی میکنن. از همدیگه فقط دختر رو پسر میگیرن، یعنی ازدواجشون به همدیگه است، برای همدیگه هم کار درست میکنن، اموالشون هم با همدیگه شریکن، با همدیگه کار تجاری میکنن، همه چیز تو همدیگه است. یعنی یک جامعه، حتی خونه هاشون هم کنار همدیگه میگیرن. خب بگین توضیح این چه شکله؟
یه محله های خاصی کلن زندگی میکنن، مدل مثلا آرایش چهرهشون و لباسشون یه مدله، توی یه شغل های خاصی وارد میشن، وارد که تو اون شغل میشن جمعی وارد میشن، مثلا ایستاد سرم و اینا با هم دیگه مثلا میرن یه جا برو شغل توی یه منطقه. معمولا هم تو شهر ما معروف هم به داربست، یعنی داربست کلن دسته این
نیست، داربستی ها قصه این شد دیگه. فرقات گفت آقا الان ما توی دوره ایم تاریکتر از دوره جاهلیت اولا، صریح این جمله رو گفت. حالا این دوره شما توی نظر باید چیکار کنی؟ باید بری جنگ کنی؟ باید بری بنگذاری کنی؟ این که خب احمقانه است، بنگذاری میکنی خودت هم نفله میکنی، بدبینی بیشتر. یه هسته باید درست بکنی. این هسته چیه؟ هسته مقاومت. این هسته مقاومت چیه؟ این هسته مقاومت باید یک جمعی باشه با اخوت، زیر ساختش با اخوت دوستان. نه زیر ساخت سپاه اصلا خانوادگی اینا هم سپاه یه از آدم هم رفتن به جنگ شهید بشن.
الان
یه دن که من یواش یواش دارم وارد منافع اقتصادی مشترک کنم، خب ولی اون با زیست خانوادگی و برادری نیست. خب همه با هم دیگه و ده نفریم و جیب من و جیب تو نداره و کم، خیلی کم. ما نتونستیم دوستان جامعه، ما تشکیلات ساختیم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متأثر از سازمان مجاهدین خلق، متأثر از فضای تشکیلات غربی بود. ما هویت الهی بهش دادیم، دمیدیم روی معنوی رو درش سر جا شد. اینا نه، اینا اصلا کلا رفتن از یک تشکیلات دیگه زدن. یعنی من قبلا گفتم بیششیم، نه میان الان اصلا کنه ساختار اخوان الان اسره اسره، خانواده خانواده. مثلا من با شما یه ارتباط خانوادگی تشکیلاتی پیدا میکنم، تشکیلاتی تو جماعت، یعنی میشه یکی میشه برادر بزرگتر تشکیلات و واقعا هوای زندگی و بچه ها و خود اون آدم کامل داره. ها نه حس نمی کنه که اینو بیل کرده. پیمان و اخوت زمان پیامبر دقت کنید دیگه چه شکلی بود پیمان و اخوت؟
چی بود؟
پیامبر هم مدینه رو که شکل داد با اخوت شکل داد، حتی قبلش هم با اخوت شکل داد تو مکه یه جمع محدودتری که اینو با هم دیگه بازن، همه با هم دیگه هم حتی قبل تو خونه های هم دیگه رفاق اصلا تصوری سخته. بعد اینا رو آوردن توی خونه ها، بعد اینا تو خونه های اینا بودن، غذاشون با اینا میشه، هیچی نداشتن،
هیچ
آشنایی
از قبل
هم نداره. آره اصلا بالا من اینو نمیشستم. بعد اونها تو خونه ما کنم نگاه کنم رفقا الان همین الان یه مهمون آدم میخواد یه مهمون میخواد بیاره سه ساعت تو خونهش، از سه روز قبلش تا چند روز بعدش ده تا حساب کتاب میکنه، بیاد نیاد چجوری بیاد تو اینجا بیاد اونجا نیاد اینجا، درسته؟ ما اصلا کلا تو زندگیش اونها خونه های اون موقع نمیدونم چند خوابه اونجا که نبوده،
یه اتاق بوده،
یه دونه اتاق بوده، اینا اینی که عمر میخوابیده یکی این من میخوابیده. جا نداشتم آره ایشون هم ذهنش منتقل شد به همون احکام. آقا بینی و بین الله تصویره، ما الان واقعا وحشت میکنیم چیزی به اسم اخوت و عنوان زیر ساخت به شکل گیری یک جامعه مطرح کنیم تو ایران خودمون.
ازدواج درست نکنیم، پس کنیم یکی میاد تو خودتی نمیره،
ما ولی رفقا اینا حلش کردن برای خودشون و واقعا باید بهشون دست مریضات گفت حل کردن. الان اون کسی که بالا دسته مثلا مثل سالما اونجا نخل نیست، اینا واقعا اون کسی که بالا دسته برادر بزرگتره و اون برادر بزرگتر واقعا تحت اشراف و تربیت خودش از نظر مالی، از نظر زندگی، از نظر تربیتی بچه های اون بچه های خودش واقعا همون حسی که اخوت زمان پیامبر اکرم داشت همون حس رو داشتن نسبت به هم دیگه. یعنی حسن البنا که این پدیده رو راه انداخت دقیقاً می‌خواد همون الگوی موقع اوضاع خراب شده تموم برگردیم به دوران کلاً چی میگن تو بازی‌ها چی بهش میگن؟ آره برگردیم به تنظیمات کارخونه از اول شروع کنیم به پیمان اخوت و دوباره زیست اجتماعی جامعه نمونه جدیدمون را بندازیم. شما میگین چه بحثی ربطی به جهاد داشت؟ دوستان سوال ما بعد از اینکه بحث امر معروف نهی از منکر و فضا رو مطرح کردیم اینه که حالا میخوام برسیم به اون نقطه کانونی شکلی یک جامعه اسلامی. جهاد مسئله توسعه است. از کجا شروع کنیم؟ و خیلی جالبه که میبینیم این پیمان اخوت اگه نباشه اصلا اون پدیده مثل امر معروف شکل یادتون هست زیر ساخت همین چیزه شد چی؟ امر معروف. زیر ساخت قضاوت هم شد چی؟ امر معروف. یادتون هست امر معروف زیر ساختش چی شد؟ یاد اون علی الخیر دیگه. آره؟ ولتکن منکم امت یزعون الی الخیر. ما گفتیم امتش رو نگه داریم. یادتون هست؟
ولتکن
منکم امتا یزعون الی الخیر. نه ما یزعون الی الخیر بحث کردیم، امتش رو خیلی بحث نکردیم که این با اول از همه امت بشه. ما اگر امت نشد یعنی اونه الان خیر هم امکان پذیر نیست. ما الان داریم میریم توی ما الان نگاه کنید دوستان، رفتیم تو قضا دیدیم زیر ساخت قضا چیه؟ قضا. چرا قضا زیر ساختش امر معروفه؟ قضا زیر ساختش ببخشید حسبت و اجرای حدوده. زیر ساخت اسب و اجرای حدود قضا اسب و اجرای حدود قضا متوقفه. این متوقفه بر چیه؟ نهی از منکره. نهی منکر متوقفه بر امر به معروفه. امر معروف متوقفه بر دعوته. دعوت متوقفه بر امته. نکته جالب اینه که قضا از جهت اطاله دادرسی ما گفتیم درسته؟ متوقفه بر اینه. اگه این نباشه اطاله دادرسی میشه، اگه این نباشه کسرت چیه؟ پرونده ها. اگه این نباشه اصلا گونه بازرگانی وجود نداره، پرونده ها زیاد شه. قضا از یک سمت دیگه هم به امت رفت پیدا کرد مستقیما مباشرتا. اونم بحث چی؟ شهود بود. یادتون هست؟ قضا هم پس به امت رفت بده کرد از یک باب، از باب شهود، یه باب هم از باب چی؟ بازدارندگیه.
شهود
ما گفتیم باید بیان مسجد. حالا اینجا دیگه توی بحث امت مسجد مطرحه.
امت خیلی خاص تر می‌کنیم.
آره 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 این گسترده تر دیگه، این گسترده تر. امت شما اینجا در مورد اینجا داری در مورد چی صحبت می‌کنی؟ اون امت اولیه. بله همه امتی که توسعه پیدا میکنه دیگه، اون امتی که این دعوت رو میکنه با اون امتی که این شهود رو فراهم میکنه یه مقدار متفاوته. طبعا
یه بار یه چیز رو میگید که چجوری این بحث جهاد.
حالا من جهاد هم گفتم، حالا این در مورد قضا بود، این در مورد قضا بذاریم، من رنگاش متفاوت نمیستم چون اینجوری من فکر میکنم از قضا ما رسیدیم بشیم به امت، درسته؟
از قضا رسیدیم،
از قضا رسیدیم، از جهان هم رسیدیم دوباره به چی؟ به امت. از جهان رسیدیم به این که تا وقتی که شما یک فعی نداشته باشی، مؤمن الگو، های کار جهاد دیگه، جهاد فی سبیل الله، آه جهاد فی سبیل الله یه دو آدم میخواد دیگه، همونجوری که نمیشه جهاد فی سبیل الله، یه امت فقط میتونه بیاد پای کار جهاد فی سبیل الله، که فعه قلیله غلبت فرتن کثیرتن به اذن الله، تا اینجور آدم هایی نداشته باشین. اینجور آدم هم همینطوری منفردن، این آدم این آدم این آدم این آدم اینجوری درست نمیشه. اینجور آدم ها فقط ممکنه توی یک گروه شکل بگیرن، باید کنار هم باشن تا بتونن ایماناشون رو تباسی باید وجود داشته باشن. بعض اونها یا بعض باید باشن. اخوت باید باشه بینشون. یادتون اومد آیاتی که خوندیم در مورد امر معروف قبلش چی بود؟ وذکر رئیس کنتم اعدا ام فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. دوباره نشون دادیم این امت رو، شما رو امت کردیم، کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. دوباره بحث چی شد؟ امت. یعنی زیر ساخت قصه چیه؟ تا شما امت پدید نیاری، نه جهاد نه قضا. جهاد و قضا به عنوان دو شاخص اساسی سیاست اسلامی داخلی و خارجی، درسته؟ شما تا هویت سیاست مطرح میشه این دوتاست، اما زیر ساختش این هویت، این پدیده فرهنگی اجتماعیه، تا این نباشه این درست نمیشه. ما بحثمون دوستان این بود، کسی که اینو نفی بکنه اصلا هویت اسلامی رو نمیفهمه، کسی که اینم نفی کنه نمیفهمه. اگه امت سازی خشک و خالی بود، کار فرهنگی و گفتمان سازی و کار تربیتی، چون هویت اسلامی نداره، کار تربیتی که کفار میتونن، طاغوت میتونه سوارش بشن، ازش هم بهره مند بشن. اما اینم شلنگرفه کردن و سر صدا راه انداختن و بگیر و ببر راه انداختن و دعوا راه انداختن و بریم جهاد و بریم بمب‌گذاری، اینم میشه داعش القاعده، یکی دیگه هم میشه عربستان سعودی. اصلاً هیچ چیز در نمیاد.
دو
اونا
مشکلشون
اینه که امت ندارن؟ بله، اصلا هویت امتی برایش مهم نبود.
یعنی
مشکلشون اینه
که
هویت امتی ندارن؟ هویت دینی نداشته دیگه، چون این امت هویت عمق ایمانیه. تو چرا؟ چون زیر ساخت مثلا قرار بود توحید بشه دیگه، ما قرار نبود همینجوری.
این امت
به
اوضاع خفن داره که
شما از توحید اگه شروع نکنی به جهاد برسیم، یا کنیم ما از توحید می‌خواستیم به اینجا برسیم، ما از توحید می‌خواستیم به اینجا برسیم، همینطوری که نمیخواستیم بیاییم سراغ قضا. اگه از توحید شروع کنیم بعد از اینجا شروع کنیم، چون به خاطر خدا دقت کنیم، لله من میخوام برم، نه هر جوری لله. خب اگه نه این هویت جمع، خب حالا بیاییم سراغ جمع. پس آقا اینا معلوم شد، این بس تموم کنیم. میدونم ولی من باید تمومش کنم، بیشینو فکر کنیم. اصلا توحید یعنی لله، توحید یعنی مرکزیت خدا در همه افعال، توحید تو عبودیت ها. چون جهاد میگه کنی جهاد بخواد عبودیت للهی داشته باشه، یعنی آدم ها باید چی هم؟ لله وارد جهاد بشن دیگه. این آدم ها لله وارد جهاد بشن، همینطوری آدم ها تک تک و منفرد نمیتونن هویت للهی پیدا بکنن، باید جمع بشن، هی این اونو تواصی کنه، هی اون قوت قلب بده به هم دیگه، اینقدر پیوند بخورن تا این هویت للهی شکل بگیره. انسان یک موجود اجتماعیه، توی محیط اجتماعی هویت للهی پیدا میکنه. همین الان شما بشین تک و تنها برای خودت گوشه روزه بخون، ممکنه همین الان یه عده با هم جمع شن توی هیئت، میگه اون حالش بیشتر طبیعیه، اصلا تأثیر میذارن. چرا میگی نماز جماعت؟ شما نماز جماعت جدی میگیری؟ چرا میگی مسجد؟ لذا مسجد جدی میشه، لذا نماز جماعت جدی میشه، لذا هویت جمعی جدی میشه. خداوند میگه ید الله مع الجماعه،
لذا هر مسجد هم جدی نمیشه. اگه مسجد به امت زندگی نمیشه
ولی فی بویت نعزن الله انطور فرد، یکی مسجد ضرار میشه یکی مسجد، ولی هر مسئله اینه. مسجد یه پایگاه برای چی؟ برای اون پرشکلی امت. بعد ولی امت بیش از اینه که یه مسجدی باشه یه بچه از بوله برن تو مسجد کار بکنن. امت طبق تقریبی که اینا دارن که من حالا این تقریب باید نقدم بکنم آخرش، اینا میگن چی هست؟ ما جماعت سازی باید بکنید. جماعت از جمع میاد، او جمع، جمع یعنی مجموعه، یه عده‌ای که دور هم اصلا با هم دارن زندگی میکنن. معمولا هم اینا حلقات بسته اجتماعی هم. یعنی چی؟ یعنی از بیرون کسی رو داخل خودشون را حالا جمعیت وقتی به کار میبرن یعنی که یه دن دور هم جمعشن یه کاری دارن انجام میدن، فضاشون بازه نسبت به بقیه. خب؟ یعنی یک کسی دیگه میتونه بیاد میتونه بره، خدمات به بیرون دارن میدن. جماعتا معمولا خدماتشون چیه؟ بیشتر به خودشونه. جمعیتا از جمعیت خیریه، جمعیت یعنی دور هم جمع شدن اینا. ولی توی جماعتا اینا همچی دور هم جمع میشن که با کسی دیگه جمع، چون بقیه رو کافر میدونه دیگه. بقیه جامعه ها ما همه ارتباطاتمون رو باید بین خودمون صفر کنیم. میبینید بیمارستان میزنن برای خود، اصلا کلا با بچهای خودشون فارغ التحصیل میشن درشه پزشکی، بعد میرن هر اینا بیمارستان یه دونه پولدار یه آدم پولدار اندن یه دونه بیمارستان میزنن برای خودشون. حالا شاید کسی هم بیاد درمان بشه ولی برای خودشون بیمارستان میزنن. مدرسه، آقا بچهای ما الان نیاز به مدرسه حرفه‌ای دارن، درس بخونن چی بشن چی بشن، یه مدرسه حرفه‌ای میزنن برای بچهای خودشون، استاد جمع خودشون تامین میکنن تا جای ممکن، تا جای ممکن. من یه حالا دیگه بگین یه چون فکر سیستماتیک هم یکی عقلانیت انعطاف پذیری هم باید داشته باشه، ولی تا جای ممکن سعی میکنن ارتباطات با بیرون، ارتباطات بیرون چون تا حد ممکن کم کنن. سینستا یهودیا تقریبا یک از دیگه گتو اصلا مال یهودیا بوده دیگه. یهودیا مثلا توی آمریکا، اول گتو توی آمریکا پدید میاد، محله هایی تو نیویورک بود که این یهودیا زندگی میکردن. خیابان های نیویورک مثل چیزه، مثل ماتریس میمونه، اینجوریه. شهر مثلا دایره‌ای نیست. بعد اصلا فرض کنید اینجا محله بوده که یهودی ها زندگی میکردن، اینا خونه هاشون بوده. اول این خیابون و آخر این خیابون چیکار میکردن؟ میبستن. کسایی فقط حق ورود توی این قشنگ دیوار میکردن، کسی مثل مجتمع آپارتمانی عملا بعدم پدید میاد. میگه هیچ کس حق ورود به این منطقه نداره غیر کیا؟ غیر خود یهودی ها. حتی نکته جالب اینه که بقیه هم همین کار رو مایل نه، یعنی مایل نبودن یهودی ها خیلی قرباتی بشن با اونا. یعنی بیشتر از اون بر حساسیت بوده تو از طرف خود اونا. یهودی ها به دلیل این که پدیده های منفوری بودن توی جامعه مسیحی و اروپایی، مجبور بودن که دور هم دیگه زندگی بکنن تا از هم دیگه حمایت کنن. نه دیگه مثل ما، آقا ما نجس میدونیم بقیه رو، ذبیحه بقیه رو نمیخوریم. الان شما مثلا یه عده مسلمان رو فرض بکن توی یک کشور غربی بخوان زندگی بکنن، مجبور کارگر از مسلمان بگیره، مجبور بره کنار مسجد زندگی بکنه که غذای حلال از مسجد بگیره، از همون فروشگاه اطراف مسجد. یعنی یواش یواش اینا مجبور میشن توی نقطه‌ای ارتباطات بچه‌هاشون با هم دیگه، فرهنگا رو هم دیگه تاثیر می‌ذارن. من یه مدرسه درست می‌کنم که بچه‌هاشون برن تو مدرسه درس بخونن، نه که سر تو بقیه مدارس دیگه. اصلا کلا بعد از احکام اسلامی شما رو به سمتی می‌بره که مجبورین دور هم دیگه جمع بشین زندگی با هم زندگی بکنین، خیلی قرقاتی با بقیه نشین.
بسته نگرد
باشن
که اینا
حضم نشن آفرین. خب حالا سوال اینه که حسده ها رو متوجه شدین دیگه اجمالا، یه عده با خانواده هاشون نکته اصلی اینه. توی اخوانی ها اولین مسئله شده نیست که من مثلا الان شما برید توی تشکیلات، تو فوتوبر، توی نمیدونم هر جایی دیگه، ما مثلا به فرد تشکیلات باشیم، تو سپاه، تو بسی، کسی کار به خانواده شما نداره، کار به خود شما داره. مثلا کلا بفهمن چند تا بچه داری و بچه‌هات کجا هستن، اینا معمولا یه امر نه، یه امر مثلا ما هم حساسیت داریم که یعنی تو چیکار داری بزن بچه من، ما اومدیم اینجا با هم دیگه کار بکنیم، درسته؟ اینجا نه، اینطوری نیست. اولین مسئله اینه که خب تو کیه، بچه‌هات کیان، کجا داره میره بچه‌ت، اولین مسئله مسئله زندگی شخص خانوادگی تو. تو با خانوادت میای با یه خانواده دیگه ارتباط برقرار میکنی. و مسئله دوم مسئله ازدواجای اینجاست، بین ایناست. کی از کی زن بگیر، کی از کی دخترش بده به کی، کی پسرش بده به کی. چون جامعه میخواد بسته باشه دیگه. الان نمونه متعالیش اخوانی ها نیستن، نمونه متعالیش اسماعیلی ها و خوجهان. خوجهان کیان؟ شیعیان اسماعیلی هن که اثنا عشری شدن. اینا الان مثلا شما میگید تو آفریقا هم همشون دارن دیگه، دونه اصلا این شبکه بین المللی گستردن، تجار از کانادا و آمریکا و اروپا و بگیر تا تو آفریقا، تا تو هم اصلشون تو هند دیگه. بعد اینا مدرسه میزنن برای بچه خودشون، اونا رو معلم میکنن، از بقیه جاب جذب دارن میکنن، الله همه چیزشون رو به هم دیگه سرویس میدن. آره دیگه، خیلی ارتباط نمیگیره. الان شما خودت تو قم هم داری، اول اینا با تو قم هم چی هم؟ گسسته نه تو با پاکستانی و هندی ها، حالا گاگو داری خانوادشون احساس تنهایی بکنن، خیلی نمیشینن با واقعی هم. ارتباط خیلی ندارن. ریشه این رفتارشون چی هست؟ اسماعیلی ها گرفتن. الان شما همینه که توی حرم آقای امام حسین علیه السلام دیدین و حرم آقای امیرالمومنین لباس سفید میپوشن میان، اینا اسماعیلی بوهرا. با شما حرف نمیزنه، بری سمتش خیلی گفتگو نمیکنه. توی هندش هم همینطوریه، مثلا جامعه بسته ای دارن، خیلی مهم نیستن بقیه از سر از کارشون در با هم دیگه میرن یه هتل دارن مخصوص خودشون، میرن اونجا میان برنامه‌شون با هم دیگه زدن تو برنامه.
یه
همشون، آره دیگه همشون، چون تو کل دنیا منتشرن، پشت هم دیگه رو دارن صرف ولی از نظر مالی واسهشون خیلی خوبه، چون پشت هم دیگه رو دارن. یا کنه یک جامعه شما 30 تا آدم بشین، هوای هم دیگه داشته باشین، تو زندگی، تو تجارت، توی هر کاری دیگه شما حاکمی، اینو بدونی.
اجازه
بله، حالا فقط تجارت نیست، من میگم آدم یک مجموعه سری هم اینطوریه دیگه، مجموعه های خب آره سعی میکنن بقیه خیلی ساده هم از کارشون توی هم دیگه، همه ارتباطاتشون هم سعی میکنن توی هم دیگه خلاصه بکنن تا بقیه وارد جمعشون نشن، جمعشون رو خراب نکنن. چون هر چقدر باز بکنی اون فرهنگ مهاجم و اون فضاهای دیگه میاد تخریب میکنه زیست و تربیت تو. اسماعیلیا اینو از کجا گرفتن؟ از یک تشکیلاتی به اسم دعوت. این دعوت رو میبینین اینجا، تشکیلات اسماعیلی، تشکیلات اصلا کلن مصر. مصر چیه شد؟ شیعه پیرو و آقا امام جعفر صادق، همیتر بعد سال الدین ایوبی اومد دوباره سنیشون کرد و بعد صلاح‌الدین ایوبی اومد دید سنی نمیتونه بکنشون، اینا رو صوفی کرد، این تصوف رو سعی کرد دیگه، گفت آقا این باز از اقل، یعنی اومد دید سنیگری اونجوری امکان پذیر نیست، بعد یه سنیگری متشیعانه را بندازه، اجازه داد تصوف روش بکنه. نکته اصلی چیه؟ این که این جماعت اسماعیلی ها عمدتاً یه تشکیلات سری بودن، دور هم دیگه جمع می‌شدن، یه هویت جمعی وابسته به هم دیگه داشتن، هویت خانوادگی همینجوری که الان گفتم در مورد اخوانیان. بعد اینا دعوت هم می‌کردن بقیه رو، دعوت می‌کردن، یعنی که افرادی رو اضافه می‌کردن به کوی، به این تشکیلات خودشون، یواش یواش تشکیلات توسعه پیدا می‌کرد. بعد آماده قیام می‌شدن، بقیه رو دیگه دعوت می‌کردن بیاد تو این جمع، بقیه دعوت می‌کردن بعدش به، پس قدم اول دعوت به این اسره است و این خانواده و این امت و این تشکیلات، قدم دوم دیگه دعوت به تشکیلات، دعوت به چیه؟ قیام. لذا اسماعیلی اصلا لشکری درست نداشت، دعات اسماعیلی با لشکر کشی نرفتن مصر و تونس و اینا رو بگیرن، با چی گرفتن؟ یه ادعی بودن یه امتی رو تشکیل دادن، بقیه رو دعوت کردن، تشکیلاتشون توسعه دادن، بعدش هم بقیه رو دعوت کردن به قیام، قیام کردن گرفتن. تو ایران ما چه کار کردن؟ تو ایران هم اسماعیلیه دنبال همین کار بودن. اینا از توی جامعه شیعی آقا امام صادق علیه السلام تو در، یعنی بعد از شهادت آقا امام حسین علیه السلام، آقا امام سجاد جامعه شیعی رو دیگه جمع میکنه، شروع میکنه به تربیت کردن هسته هسته و یک جامعه بسته نسبتا با یه ارتباطات کمی با بیرون. البته این خیلی تغییر کرد تو دوره تو اسماعیلیه. اسماعیلیه این بسته بودن رو به شدت تشکیلاتیش کرد و این به شدت تشکیلاتی هویت سریش رو زیاد کرد، امنیتیش رو زیاد کرد. اهل بیت اینجوری نبود نوع مناسبتی که درست کردن و این تشکیلاتی، تشکیلات سری بسیار مخفی بسیار محدودی که اسماعیلیه داشتن خب خیلی کمکشون کرد برای این که بتونن موفقیت های بزرگی رو دست بهش پیدا بکنن. فقط اسم نرفتن تونس و مصر و اینا رو بگیرن، شمال آفریقا اومدن، شامات هم گرفتن، اومدن حجاز هم گرفتن. صلاح‌الدین ایوبی بعدن اومد اینا زد کنار، تا حجاز اومدن. تو ایران هم بودن، تو ایران هم بودن، تو ایران هم حسن صبا قلعه علموت دیدین دیگه، قلعه علموت ها آره، از اونجا بگیر، از قلعه علموت بگیر تا قهستان. کسی میدونه قهستان کجاست؟ خراسان جنوبی قائن. حالا که ناصر خسرو قبادیانی کجا بود؟ توی اون قلعه های قهستان بود که اونجا با اسماعیلیه دست آمون قرار گرفت. خب ما اینا چی بودن؟ اینا یه هویت سری داشتن، جمع محدود تو قلعه اصلا زندگی میکردن. شما شنیدین میگن طرف قلعگیه، قلعگی یعنی تو قلعه زندگی، نه دهاتی، یعنی آدمایی که مثلا میگن طرف قلعگیه یعنی چی؟ یعنی اصلا کلا نمیدونه چه خبر بیرون. اینا تو قلعه زندگی میکردن، بسته بوده اون قلعه، اقلا بیرون نمیدونه، کسی هم نمیتونه بره تو. فرهنگ خیلی خاصی داشتن، مثلا بی خبر از عالم. اواشرس به چیزی زیستی میرسن، کسی بهشون حمله نکنه، کسی داخلشون نیاد، کسی. و بعدش هم تو قلعه می اومدن حمله میکردن. تا اینکه حالا داستان حسن صبا که خیلی مشهور و جذاب توی درگیری‌های اسماعیلیه داخل ایران. اما این هویت رو در نظر بگیریم، اون هویت جمعی جماعتی. پس حسن البنا اینو از کجا گرفت؟ خودش هم حواسش نبود. حسن البنا اینو داره از کی میگیره؟ از سنت اسماعیلی باقی مونده در مصر. صدقت داره از کی میگیره؟ از حسن البنا. سنت اسماعیلی از کجا گرفته شده بود؟ از اهل بیت. اهل بیت از کجا گرفتن؟ از ایده خود مدینه. اما هزار یعنی بین ها و بین حقیقت التي تمثلت في المدینه بون و شاسق، فاصله بسیار زیاد. این چیزی که تو اسلامیه داری میبینی و بعدش تو اخوان داری میبینی با اون چیزی که توی تو تشیع اهل بیت رو انداختن و قبلش هم پیامبر اکرم واسه پیمان برادری رو انداخت، اون چیزی که دوستان این جماعتی که جماعت یعنی حلقه دسته سیست اجتماعی خودبسنده بدون ارتباطات و حداقل ارتباطات بیرونی، خانواده حلقه بسته زیست اجتماعی خانواده محور بر اساس برادری خودبسنده و با حداقل رابطه بیرونی. ما برادریش رو قبول داریم ولی حلقه بسته بسته رو قبول نداریم. یه حلقه باز و بسته باید باشه. یعنی چی؟ قبل انقلاب اصلا کلا چرا این اخوانی موفق نشدن؟ انقلابشون پیروز نشد؟ کلن اینجوری تمام کردن یه نتایجی داره. نتیجه حاکمیت اسماعیلیه رو در نظر بگیریم، یا تشکیلات یا امت اینا میان حاکم میشن، همه خداشون رو میان دیگه به قدرت میرسن دیگه، همونا امت به قدرت نمیرسن. پیامبر اکرم یه کاری کرد، همه وارد این امت شدن، نه یه تشکیلات محدودی بیاد قدرت بگیره همه کارو بشن. دو، این که اخوانی ها به دلیل همین بسته بودنشون فهم خیلی نه ارتباطات خیلی دستیقی داشتن با محیط اجتماعی گسترده، باز نبودن دیگه تو محیط اجتماعی. ما تو انقلاب اسلامیمون باز بودیم، با همه، با روشن فکرها، با سنتی ها، با همه ارتباط داشتیم، بین مردم بودیم. آخونده نرفتن برای خودشون یه حکومت یه جمع بسته درست بکنن، بین همه مردم بودیم. دعوتمون دعوت عمومی بود، پدیه به اسم گفتمان سازی جدی بود. گفتمان میفهمیدیم یعنی چی، گفتمان عمومی درست کردن میفهمیدیم یعنی چی. ببینید امام این کارو کرد، اهل بیت هم همینطوری بود. یعنی اهل بیت اگه اون مدل کار نمیکردن یا اسم نمیتونستن عباسی از این استفاده بکنن، از اون حال هوایی که اهل بیت تو کل جهان اسلام درست کردن که بعدا به اسم اهل بیت یه دهی به اسم عباسی هم قیام بکنن و همینطور بعد از اون قیام های بعدی. حالا شما بین یک پدیده باز و بسته در تردیدی، یعنی باید ببینیم چه مدلی باید امت بدونیم. جماعت و امت فرق میکنه. امت یه پدیده یه که گسترش به اندازه کل مسلمین پیدا میتونه بکنه، یعنی یک طرفش کل مسلمین هم، یک طرفش اون ولتکن منکم امت هم. این ام یک سرش اون هسته سخته.
خب تو خود هسته
سخت چه کار میکنه شما؟ اون هسته سخت بخشی از ارتباطاتش در میگه، بخشی از ارتباطاتش باید چی باشه؟ بیرونی باید باشه.
امت واحده
اونجا معنی شد، یعنی ما باید بتونیم با کل جهان اسلام یه امت واحده بسازیم، نه که ما یه تشکیلات بشیم گتو حاکم بشیم به کل جهان اسلام. اسلام دعوت به چیز نکرد. اما ما برای اینکه بتونیم کل امت رو دعوت کنیم باید یه هسته سختی داشته باشیم. این هسته سخت خود بسنده نباید باشه.
بسنده
یعنی همه روابطش، همه زیستش رو تو خودش خلاص کنه. اما اینکه تا بتونه، یعنی توی یک تردید و تردده، باز هم باز باید باشه هم بسته باید باشه. در ریشه های محکمی داشته باشه، ولی بالاخره باید ارتباط داشته باشه با همه جا. مشکل اصلی ایده ای که داره حسن البنا و به تبع سید قطب داره ایران میده با ایده ای که حالا اینه که امکان ایجاد یک نهضت بزرگ اجتماعی در کل جهان اسلام نداره. این جماعت تا کی میخواد برن؟ این جماعت ای باید بزرگ بشه، بزرگ بشه، بزرگ بشه، بشه. حتی اسماعیلی هم اینجوری قیام نکردن. اسماعیلی ها بعد اینکه این جماعت رو ساختن بعد دعوت کردن بقیه رو به قیام. اینا اصلا این تیپی فکر نمی‌کنن، فکر می‌کنن این بعد جماعت رو بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بکنن تا بشه کل مصری‌ها مثلا بشن اخوانی. خب نمی‌شن اخوانی. چرا؟ چون شما این با این جماعتتون وارد رقابت اقتصادی و سیاسی و غیره و غیره شدید، بقیه یاد می‌گیرن مقابلتون میرن یه طرف دیگه.
از اونجا اگر
رفت کنیم
ما
فکر کنم که روشن کرد امام از یک طرف یه دو بچه حزب‌الله هم صرف نگرشون داره که اینا آدم هستن، یعنی صرف دیگه امام کل امته. اصلا پروژه همین دوگانگیشه که مهمه.
امامت کل امتش هم به وسیله اینا مخاطب کنه،
ولی اینا باید یک جوری ارتباط داشته باشن که هم با اونا ارتباط، هم هسته سفتشون سختشون افتشون. آقای مصباح تو همون کتاب آزرخشی یه در آسمان کربلا گفته اینو، مرته ما تو توی هم اینو مجموعه سخنرانی ایشون بود توی یکی از دههای محرم فکر کنم همون سال دوم خرداد بود، ایشون میگفت ما با هیئت مؤتلفه یه دفعه رفتیم پیش حضرت امام، گفتیم که آقا ما الان چی کار کنیم؟ از یک طرف بریم جذب حد اکثری بکنیم، افراد اون قضیه رو بیاریم، تشکیلات اون توسعه بدیم، شما قیام بکنیم دیگه، چون امام قبلش گفته به هیئت مؤتلفه راه بندازیم. تز امام هیئت بود، ما همین هیئت ها رو با هم دیگه چیکار کنیم؟ بحث کنیم. تز قیام امام این بود. کنار اون کاری که به روحانیون میگه که بریم تبلیغ بکنیم مساجد و فلان اینا مردم آگاه بکنیم، تشکیلات رو امام می‌خواد با هیئت را بندازه، هیئت رو با هم دیگه یکی بکنه. آقای شهید عراقی و آقای مصطفی میگن ما رفتیم پیش از امام گفتم خب الان چیکار بکنیم، جذب بکنیم افراد بیشتری رو بیاریم تو تشکیلاتمون و اینا. بعد یه عده مخالف بودن چون اختلاف بین اون پدید اومد، یه عده میگن آقا آدمای بیرون رو جذب بکنیم، یواش یواش اینا میان بیرون، انواع اقسام آدم تو تشکیلات ما پیدا میشه، متوجه این بچه میشه آقا اونا میان و ما هم رنگ میگیریم از اونا سالم میشیم. اگه جذب نکنیم با محدود میشیم، امکان قیام نداریم. یه عده طرفدار این بودن که آقا حداقلی جذب بکنیم تا مطمئن نشدیم کسی رو نگیریم، یه عده معتقد بودن که نه آقا باید بریم حد اکثری، بریم افراد متعدد بریم ارتباطات باید بگیریم، اما تو جمع محدود خودمون به چشمون که فایده نداره. امام میگه یه جمع دو تا حلقه باید داشته باشیم، یه حلقه ارتباطات نزدیک و خانوادگی و ارتباطات اخوتی به تعبیری، این حرکتی رو توش راه، یه حلقه دومی داری که ارتباطات عمومی تونه. تو ارتباطات عمومی همه قد که طرف همراه شد با اون تز اساسی تون وزنی بیاریمش، ولی از حلقه دوم تو حلقه اول تا وقتی امتحانش نکردیم مطمئن نشدیم کسی رو وارد نکنیم. آره عملا اگه اینا این کارو نمی‌کردن که انقلاب هم نمی‌تونستن پیش ببرن.
شما
اون حلقه دومتون بعد میگه
تو کی اونا کی
انجام
من
نیستن. نه دیگه همه چیز اصلا هیچ کسی نمی‌دونه کی حلقه اول کی حلقه دومه. اونا که تو حلقه دوم همه فکر می‌کنن همه همینن. بعدن می‌فهمن اینا یه تعدادشون با هم دیگه نباید کسی بفهمه. نباید بفهمه که این یه چند تا از این جمع ما با هم یه ارتباط دیگه‌ای دارن. نباید بفهمه، ولی بعدن با اون کسی که اهلش باشه میگی. این
صدقه
رو خودش تو همون مشکل اینه که این خودش داماد یکی از همیناست. یعنی یکی از شبکه داره لو میده این شبکه. این مال قبل انقلاب بود، بعد انقلاب قصه خیلی پیچیده‌تر میشه. ولی عرض بنده اینه، ما این امتسازی رو پروژه رو باید توسعه بدیم. خب پس بحث امروز ما چی بود؟ من از خلاصه بکنم، زیر ساخته چه قضا چه جهاد چیه؟ امت. زیر ساخته البته من جهاد هم بخوام یه مقدار واسطه بهش بزنم، دعوت هم قبل از دوباره جهاد هم امت، دعوت جهاد، یعنی نشون دادن دیگه امت این تیپ اسماعیلی ها دعات بودن دیگه، دعات بودن، دعوت میکردن به قیام، ولی این دعوت دعوت به قیام. خب بعدش جهاد میشه. شما تا وقتی که نتونی دعوت بکنی جهادت شکل نمیگیره. نکته جالب اینه که بعضی جهاد امر معروف نهی از منکر معمولا از نظر فقهی با هم دیگه میان، بعد اصلا کتاباش هم یک کتابه، اما زیر ساخت اینا همه جا امته. امت هم شکل نمیگیره مگر با توحید و رابطه اخوت. رابطه اخوت هم عملا چند مدل داره. یک مدلش مدل جماعت سازیه اسماعیلی است که اخوانی ها گرفتن و بعدش هم همین تیپ های مختلف حلقه های بسته الان تو دنیا اینو دارن. یه مدل اینه، سازمان جهان خلق هم سعی کرده همینو بگیره ولی خب با یه مدل خیلی کثیفی نتونسته دامش بده. یه مدل هم امت سازیه که اهل بیت داشتن که یک حلقه چیه؟ حلقه ایمانی محکم مستحکم، یعنی حسبه مرتبط در پروژه دعوت با همه امت اسلامی. اینجا کارش گفتمانیه، اینجا کارش چیه؟ امت سازیه. مقدمه گفتمان سازی امت سازیه.
فقط یه تیم داشته باشه، یه آدم داشته باشه که امت بشن که بعدش بدونه بتونه گفتمان سازی بکنه. و با گفتمان سازی همین چیه؟ چیه؟ دعوت. و این مقدمه جهاله. دعوت مقدمه چیه؟ جهاد. شما یه حلقه ایمانی مستحکم هسته با امت باید بسازی، درسته؟ این چیه؟ امت. ولی امت با تفاوت ما با بالایه این شد که این امت همه چیزی تو خودش نیست، ارتباطات بیرونی داره که این ارتباط بیرونی زمینه دعوت رو فراهم میکنه براش، زمینه هر رو معروف نهی از منکر رو براش فراهم میکنه. آره یه پروژه هستی، این پروژه تشکیلات درست میکنه دیگه، به تبع تشکیلات. دعوت و امر و معروف دیگه. شما اینجا دعوت به قیام میخوای بکنی دیگه، گفتمان سازی میخوای بکنی، دعوت به قیام گفتمان سازی دیگه.
امت کل
پروژه امت خاص؟
بله
دیگه،
کلا مثل امام
اصلا دیگه. هر چقدر با امام اصلا مشکل کلا ائمه ما این بود، یه اون وقتی که یه حلقه محکم جدی دور امام بود، امام پروژهش رفت جلو. هر جا اون حلقه جدی دور امام نبود، پروژه خورد زمین. امیرالمومنین هم آخرش میگه عین عمار برای چی داره میگه؟ چون تنهایی دیگه. اهمه متأخر بعدش هم همین حالت دارن، تعدادی کسی که 100% بفهمن پروژه امامو 90% خیلی کمن پایبند باشن غیر از فهم.
یه
جور دیگه. خب حالا
پس بنابراین ما اگر گفتمان سازی رو جدی گرفتیم، امت میاد گفتمان سازی میکنه، بعدش هم جهاد شکل میده.
یعنی یه هسته اولیه است که هویت امت سازی داره، یه گفتمان سازی بعدش، یک یعنی به دعوت گفتمان سازی یا دعوت به قیام. خب اینو بخوای عکس بگیرم که دیگه من خلاصاشو پای تخته نمیسم، فردا دیگه با... چون بحث فردا بحث فقه نداریم. آره؟ خب نه من باید برم تدریس درس فقه بکنم. نه هنوز مونده. من هنوز جهاد نگفتم. من الان ما آخرش گفتیم دوباره برمیگردیم به اولش.
جا بعضی فرضیات معاصر مونده شده
دعوت میگه، میگه دعوت عمومی، همه برای دعوت تشکیلات نداریم. میگه که قبلا گفتم، میگه تو بس همه من نزدین کرد بخیر تمامه؟ بخواهد دو ترس بگیم از اینجایی که خط کشیدم، از اینجایی که خط کشیدم با دوباره یه رابطه پیدا کرد تمامه؟ خب من خودم پاک میگم. خب پس چی شد دوستان؟ ما پروژه شماره یکمون تو هویت سیاسی ولاییمون امتسازیه، امتسازی خاص اسمشو بذاریم، هسته اولیه، درسته؟ بعد دعوت به قیام امت عام. خب این دعوت به قیام امت عام ترجمهش میشه چی؟ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. این میشه بلتکن منکم امتون.
در
بحث جهاد ما
قیام
به همین دعوت الهی خیر امر و معروف نهی از منکر قیام بریم. قیام و عام اومد از همین در حوزه این در این حوزه بازه
دعوت کنیم امت عام یه این کار بکنم
حالا که امت عام رو دعوت میکنه، این حلقه هم یا دعوت میکنه امت عام رو الی الخیر. خیر الان مثلا چیه؟ اصلا معاملتیه، نمیدونم معامله با استقبال جهانیه، دعوت کردن به ایمان مردم، تجال تبیین همینا. حسب موقعیت. یعنی همون عمل ممکنه بعد از این شما نوبتتون میرسه به چین؟ حالا بخش سخت اینجا بخش نرمه. وارد حوزه ساخت نهاد میشین. یعنی حسبه، قضا و بعد مسئله درگیری سخته.
کارهای بالای پشت میتونه نهاد داشته باشه.
درگیری سخت شما مثل چیه؟ میشه حدود و جهاد. حاکمیت یه چهره سخت داره. این چهره سخت چیه؟ این زیر ساخته چیه؟ نرم حاکمیته. این حاکمیت توحیدی نرم توحیدی هست.
چه
زیر
ساخته نرم
نمیتونه
نهاد
شده؟ آها زیر ساخته
نرم
نمیتونه
نهاد
شده؟ نه خودشون نهاده، مثلا امت نهاده. خب؟ به نهاد نرم دیگه. زیر ساخت نرم. نرم یعنی نهاد نرم داره. چهره سخت. همش نهاده. این ساخت نهاد سخته دیگه. ساخت نهاد سخت یعنی حکومت قدرت، پشتش قدرته. ولی اونجا عمومیه، مردمیه، خود مردم دارن می‌سازن، از پایین داره میاد به بالا.
آره. اینجاست.
پشتش
قدرت حساب نمیشه.
آها.
کارش
همه اینا پشت اینن. یعنی اگه این نباشه اصلا این شکل نمیگیره. اگه اینا نباشه این شکل نمیگیره. یا کنی این مرحله‌اش اصلا ربطی به حکومت نداره. ولی این مرحلهش حکومت میخواد در حد هر چقدر حکومت داشتیم. آره الذین مکنناهم فی الارض، یعنی از ید اون الی الخیر و تکون منهم امة یدعون الی الخیر امرنا بالمعروف. مرحله اولشه الذین مکنناهم فی الارض، مرحله دومشه. روشنه؟ یعنی شما یک مرحله امر دعوت الی الخیر با امر به معروف و نهی از منکر، این بعد تکن منکم امتون و تکن یک وقت یه وقت هم قبل از اینه. چیه؟ بعد از اینه. بعد این چیه؟ الذین مکنناهم فی الارض. امر به معروف این الذین مکنناهم فی الارض اینه. این مرحله امر به معروف بعد از این با امر به معروف قبل از این. صلی الله علی محمد. آخر سال دیگه باید یه جوری همه رو خواهد کنیم جمع شد برسیم به صرف اطلاق. آها میره نه